بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی خاتم المرسلین و القاسم محمد و الاصی ما بقیت الله العالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب مباحثی در ارتباط با این آیه کریمه بزرگان اهل معنا و مترجمان قرآن کریم بیان کرده بودند که در دو سه جلسه گذشته به محضر شما تقدیم شد. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب اصل این که عبادت که دقیق ترین تعبیر علامه طباطبایی بود که عبودیت رو مملوکیت تعبیر کردن و مملوکیت عبد برای خدا مطلق است، بنابراین معبود بودن خدا هم مطلق است. فرق بین عبودیت خدا و غیر خدا این است که اولا مالکیت غیر خدا اعتباریست نه حقیقی، ثانیاً محدود است و نه مطلق، ولی خداوند منان هم مالکیتش مالکیت حقیقیه و هم مالکیتش علل اطلاقه. وقتی یه انحصار فهمش خیلی روشنه، فقط خدا مالک است و غیر خدا همه مملوکند و مالکیت خدا هم علل اطلاق است ولی مالکیت غیر خدا محدوده. این دوتا نکته خیلی اساسی. مرحوم علامه باز نکته دارن که این مملوک چون همه شؤون وجودش ملک تلق پروردگار متعاله، بنابراین خدا طلبکاریست که امکان اداء دینش برای احدی نیست. تعبیرشون اینه و الله سبحانه و غریمون لا یقضا دینو، طلبکاریست که هیچ وقت دین او قابل پرداخت نیست. و در این راستا مسئله پاداش هم حل میشه که هیچ کسی هر قد هم در اطاعت، در خضوع، در خلوت گوی سبقت را رو بوده باشه مستحقی چی نیست، پاداشی را از خدا طلب نداره. بنابراین بهش تفضل عنایاتی که در این دنیا متعاقب اطاعت ما، عبادت ما خدا به ما میده، همه اینها تفضل است و نه استحقاق. مرمای خوی رضوان خدا بر ایشان باد مباحث به روزی رو مطرح کردن، بد نیست ما هم فی الجمله به ایشون تأسی کنیم. استعانت رو هم ایشون هم دیگران، استعانت عبارت است از طلب معونه برای انجام کاری که معصور است برای ما یا معذور است برای ما. ما از عهدش به کلی بر نمیایم، کمک میخوایم، یا از عهدش بر میایم ولی یکی دیگه هم بیاد کنارمون از عهدش بر میایم، خودمون نمیتونیم این کار رو بکنیم. و استعانت هم متعدی به نفس هست هم متعدی با باه هست. لذا گفته می شود که استعنتهو و گفته می شود استعنتو بهی. چون ماسب الله فقیر ذاتی هستن، امکان وجودی دارن دیگه، امکان زمانی که نیست، در ذاتش فقر، هیچ از خودش ندارن. تعبیری که آیت الله جوادی خیلی روی این تعبیر در خطبه از زهرا سلام الله علیها تکیه کردن، اون اینه که بل هو لاشی، لاشی است، لاشی یعنی از شیعیتی هیچ موجودی نداره و هرچی دارد شمول عنایت الهی است، هیچ موجودی در هیچ شأنی شیعیتی ندارند مگر به عنایت حضرت حق سبحانه و تعالی. اگر اینجور باشه هم مسئله حصر عبودیت و هم مسئله حصر استعانت خیلی واضح است. وقتی هیچ موجودی از خودش هیچ نداره، به دیگری هم هیچ نوع کمکی نمیتونه بکنه و چیزی که او رو مستحق عبودیت بکنه، مستحقین بکنه که او مالک ما بشه، مطلقا وجود نداره. بنابراین هم عبودیت در حصر حضرت حق سبحانه و تعالی است، هم اعانت، هر دو در حیطه ذات بی نیاز اوست. الله الصمد، تنها موجودی که خلع نداره، جوف نداره، خداست. ما سب الله همه خلع دارن، همه فقر دارن، یک بی نیاز بیشتر در عالم وجود نداره. انتم الفقراء یعنی انتم الفقر الله، نه اینکه خودتون یه چیز هستید و کم بودی دارید، نه، اساساً صلوات بر من بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خوش آمدید. درود. ایاک نعبد و ایاک نستعین. در بس ملک تو هم، هیچ کسی در وجود من هیچ دخل و تصرفی ندارد. چون در بس مملوکم، فکرم، احساسم، باطنم، ظاهرم، جسمم، برزخم، عقلم، همه در بس در اختیار توست و قائم به توست. وقتی اینجور بود همه موجوداتم مثل منند و ایاک نستعین. استعانت هم منحصراً از ناحیه تو خواهد بود. مرحوم آقای خویی رضوان خدا بر او باد مباحث مفیدی رو که مطرح فرمودن و مسائل روز هست، اون اینه که خضوع برای غیر خدا چند جور میشه فرض کرد. یک خضوع و تواضع خاکی شدن است که خود خدا دستور داده و امر من الله انسان در برابر موجودی که در ظاهر فکر میکنیم غیر خداست خضوع میکنه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، هیچ محدودیتی نداره. اطیع الله هر وزانی داره، اطیع الرسولم همون وزان رو داره، هیچ تخصیصی، هیچ تقییدی نداره. ولی خدا گفته دیگه، وقتی خدا گفته اطاعت او واجبه. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین. این اذله دیگه نهایت نرمشه دیگه، هیچ نوع انانیتی در برابر مؤمن آدم نداره. پس فرض اول اینه که انسان برای غیر خدا به امر خدا یا به اذن خدا خضوع میکنه یا ازش اطاعت میکنه. این که هیچ بحثی نداره دیگه، اطاعت از پیغمبر و من یطع الله فقط اطاع الله، اطاعت از این، اطاعت ذات ربوبی است. فرض دوم جاهاییست که خدای متعال نهی فرموده از خضوع یا اطاعت، خدا نهی کرده است. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. خب اونجا اطاعت به معنی، یعنی عبودیت به معنی اطاعت، حالا بگیریم مطلقه، هم به معنی پرستش باشه هم به معنی فرمانبری، خدای متعال نهی کرده. یا راجع به کفار و منافقین، اتق الله ولا تطع الکفار والمنافقین، یا لا تطع کل، در آیات سوره مبارکه قلم 8 گروه رو خدای متعال فرموده اطاعت نکن. بله، مکذبین، بله، همازن، مشائن، به نمیم، منائن للخیر، معتدن، اسیم، اطولن، بعد ذالک زنیم. 8 گروه رو خدای متعال اونجا فرموده اطاعت نکن. در این آیات فرمود کافرین و منافقین رو اطاعت نکن. باز فرموده فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما و کفورا، یا او کفورا، آثم را، کفور را نباید ازشون. در مورد پدر مادر هم خدای متعال فرموده به این جاهدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. این هم فرض دوم که رسما خدای متعال دستور داده که نکنید، حرام کرده اطاعت رو. فرض سوم جایی است که نه خدای متعال امر داره و نه نهی داره، همین امور جاری و ساری که انسان در زندگی به اشخاصی احترام قائله، دوستشون داره، خضوع میکنه، شاگرد در برابر استاد، فرزند در برابر والدین، برادر کوچک در برابر بزرگ، هر استادی شاگردی که داره شاگرد در برابر استاد، حریم قائل، اطاعتش میکنه. در غیر موارد امر و نهی که دو خط قرمز الزامی است، در بقیه موارد اصل اباحه است، نه حرامه و نه واجبه. انسان میتونه با اونها کنار بیاد، حرفشون رو عمل کنه، میتونه عمل نکنه، مگر عناوین ثانویه ای اقتضا بکند. یه جاهایی طبیب یه چیزی رو بر آدم الزامی میکنه، ما میدونیم که اگر الزام اون رو عمل نکنیم در معرض خطریم. خب عنوان ثانویه هست، حفظ جان واجبه و نظر طبیب، نظر متبعی باید اطاعت کرد. در همه موارد هم همین جوره، یک ضرورت هایی در زندگی هست، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اونا در این مسائل متذکرن، بلد چی هستن، ما بلد نیستیم. خب این ارشاد ضال یا تنبیه غافل یا تعلیم جاهل اقتضاعاتی داره، در همه موارد هم هست. و زیارت بزرگان، انبیا، حضرات معصومین علیهم السلام ایشون این رو در این ایاک نعبد و ایاک نستعین بحث قابل ارائه رو تدارک دیدن و خوبم های خویی هم قلم خوبی داره و هم علم خوبی داره و هم صفای خوبی داشته رضوان خدا بر او باد نفس مرحوم های قاضی بهشون خورده بود و خیلی در جایگاه خود از حجج الهی بود با اون همه فشارهایی که بود هیچ جا علیه انقلاب نبود هیچ جا هیچ در هیچ شرایطی رقابتی نداشت خیلی بزرگ بد نیست بشنوید از این فضائل بزرگان خدا رحمت کند یه آقای انصاری بود هم حاج انصاری قومی شما یادتون نمیاد دو سه تا منبری منبری دست اول بودن در زمان طلبگی مرحوم آقای برقعی بود مرحوم آقای آل طه بود و آقای حاج انصاری حاج انصاری خیلی روایی بود آقای وحجت فرمودن که کسی بود در سامن را منبر رب از اول تا آخر هیچ حرف از خودش نزد همش حدیث بود بدون استثناء یک کلمه از خودش نبود همه منبرش حدیث بود مرحوم حاج انصاری هم در حدیث بر اونها تقدم یه برادری داشت که در زمان صدام ناپدید شد دیگه نشد دستگیرش کردن دیگه خبری ازش نشد که قطعا شهید شد و این سومش به لحاظ این که ما شهره بودیم در روزه امام حضرت زهرا سلام الله علیها در یک مقطعی ایشون رو این جهت به ما خیلی علاقه داشت گاهی از راه دور می اومد یه وقت به من گفت که فلانی من وجود مقدس امام زمان رو دیدم ولی به کسی نگفتم به شما میگم به لحاظ اون تعلقی که بعد از زهرا سلام الله علیها دارم گفت من با حضرت نماز خوندم و از مسجد جامع قم تا خیابان آذریشون با ما همراهی کرد ایشون نقل میکرد میگفت آقای خویی رضوان خدا بر کرسی درس نشسته بودن صدها مجتهدان پای درسشون بودن ایشون یه مرتبه چشمش خورد به اینکه پدرش تو این جمع بی محابا سراسیمه از منبر اومد پایین رفت زانو زد مقابل پدرش شروع کرد عذرخواهی کردن چی جور عذرخواهی آه ببخشید من متوجه نبودم شما اینجا این با دارد اجمالا آقای خویی دارای مزایایی بوده توی مراجع خصوصیاتی داره این تفسیرش هم من توصیه میکنم ببینید تفسیر البیان یه جلد بیشتر نیست قلم قلم رسا واضح روشن و خب خودشم که در بیان فقها ها سر آمده دیگه های خوی هرچی نوشته خوب نوشته تفسیرش خوبه کتاب های فقهش خیلی خوبه و تقریرات درسش خیلی خوب خیلی جامع بوده رجالش رجال های خوی خاتم الرجالین بله ایشون در ارتباط با زیارت حضرات معصومین و صالحین و پیغمبر خدا میگن در میان مسلمین جز ضروریات بود رجحان این رفتن تا زمان این عبدالحلیم بن عبدالسلام بن ابن تیمیه بن تیمیه که حرانی بود لعنت الله علیه و آمد و کمر بست به این که این ایشون میگن اگر تعمدی هم نباشد ولی ملازمه داشتین کارشون ایجاد شکاف جدیدی در صفوف مسلمین قرار داد اول کسی بود که آمد یه چیز جدیدی گفت و موج جدیدی رو ایجاد کرد و ایجاد شکاف به اختلاف در میان مسلمان ها بود. و ایشون میگن که علمای عامه هم علیهش قیام کردن که مسئله اجماعی بود، هیچ کسی نبود تا اون زمان نسبت به زیارت پیامبر اکرم یا ائمه اطهار علیهم السلام حرفی داشته باشه. و روایاتی که در مورد زیارت حضرت رسول آمده یا در مورد صالحین آمده، سیره خود پیغمبر در زیارت قبور، برای احد هیچ نوع ابهامی باقی نبود. ولی او آمد، بعدشون خوب میگن خود اهل سنت روایاتی که نقل کردن یا حالا همه تون اینا رو بلد هستید که من زارنی فی حیاتی و بعد مماتی از این قبیل، من زارنی و زارک پپی امیر المومنون فرمود، یا زار سبتیه، من هم روز قیامت او رو زیارت میکنم. از این قبیل احادیث فراوان شیعه سنی همه نقل کردند. بنابراین اجماع بوده بر این که این اشکالی نداره. اگر اجماعی هم نبود، وقتی نهی نیست، اصل بر اینه که هیچ اشکالی نداره. بحث بعدی که ایشون میکنن بحث سجوده. در بحث سجود میگن سجود سجده آن است که ساجد با نیت سجده سر به شیعی خاکی بگذاره، به نیت سجده. بنابراین اگر کسی نیت نداشته باشه ولو حالا سر هم کنه، سر با آستان بگذاره، سر روی پای کسی بگذاره، این سجود حساب نمیشه. سجود اولین شرطش نیت سجده است. تا اون کسی که کار رو میکنه نیتش اگر غیر سجده باشه، این جز امور محرم به حساب نمیاد. بعدم میفرمایند که و اما سجده آدم، در سجده آدم که نص صریح قرآن کریمه، قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر و کان من الکافرین. سه تا عنوان منفی خدای متعال برش بار کرد. این سجده چی هست؟ ایشون میگن سه قول در این مسئله وجود داره. یکی این که بعد از فراغ از این که باز اجماع هست، سجده مخصوص خداست. و این آیه کریمه لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، این بخواد این سجده از باب مصداق شمس و قمر رو نام برده، اگر نه همه موجودات منحصراً سجدشون مال خداست و برای غیر خدا سجده نیست، سجده اختصاص به خدا داره. اما اسجدو لآدم، یک قول اینه که این اسجدو معناش اینجا خضوع ملائکه، مأمور شدن در برابر خلیفه خدا خضوع کنند. ایشون میگن این قول با ظهور آیات نمیسازه. در چند مورد خدا رسماً مسئله لفظ سجده رو بود، سجده یعنی سجده، خضوع هم یعنی خضوع. رأی دوم اینه که جناب آدم حکم قبله رو داشت، همون گونه که همه مسلمان ها رو به قبله میکنن، هیچ کسی هم بحثی درش نداره. اینجا جناب آدم قبله اونا بود، همه رو بهش آوردن تعظیمن و تکریمن، همون گونه که بیت الله الحرام ما رو بهش میکنیم، تکریم است، تعظیم است، امر خداست. اینجا هم جایگاه آدم، جایگاه همون بیت الله الحرامه، قبله بود برای بنای. این را میشون میگن با ظواهر آیات سازگاری ندار. قول سوم اینه که سجده است، ولی سجده به امر الله، خود خدا وقتی دستور میده سجده کن باید از خدا اطاعت کرد. آدم خود خدا را متهم شرکی نمیتونه بکنه. وقتی او میگه سجده کن باید سجده کرد و این سجده واجب هست برای غیر خدا هست، اما به امر الله. و این مشکل را حل میکنه. بله سجده اختصاص به خدا داره، مگه اونجایی که خود خدا دستور داده باشه به او سجده کنی. این هم یه مطلبی بود که مفید بود و بحث روزم هست و نکته‌ای نداره. در مورد استعانت هم، در مورد استعانت باز یه وقت انسان یه کسی رو در عرض خدا میبینه و ازش کمک میخواد، این خلاف این ایاک نعبد و ایاک نستعین. یه وقت نه، شعار حضرت ابراهیم خلیل خدا علی نبینا و آلهم علیه السلام، الذی خلقنی فهو یهدینی والذی یطعمنی و یسقینی و اذا مرضت فهو یشفینی. آب میخوریم، خود خداوند متعال فرموده استعینوا بالصبر و الصلاة، از نماز ما کمک میگیریم. فرموده تعاونوا علی البر و تقوا، کمک از هم دیگه فطری هست. انسان در رفع نیازهاش در جامعه باید هم اثرگذار باشه هم اثرپذیر باشه، وگرنه جامعه رشد نمی کنه. ولی مؤثر خدا می دونیم در امور و عرفی که از هم دیگه کمک می خواهیم، کمک رو خدای متعال در اینها اثر قرار داده، خودش هم نه تنها اجازه داده بلکه فرموده از غیر خدا یکیش نماز استعین، یکیش همین تعاون بر بر و تقواست که عموم مؤمنین مکلفن کمک بکنن، اصلا لفظ اون رو به کار برد. لیکن درجات بندگان خدا در استعانت از خدا متفاوت، بعضی ها توجه ندارن، استقلالی در اشخاص میبینن، ازش بپرسی اعتقاد نداره ها، میگه همه کار به دست خداست. ولی در این حال که میگه همه کار از دست خداست، میگه اگه فلانی نبود محلاک شده بود. شرک هست، ولی شرکی نیست که خدای متعال این رو در حکم مرتد حساب کنه و دیگران هم به او تنه بزنن. نه، اینجور چیزها عرفیست، اعتقادش اعتقاد حقه، لیکن دیگران را هم مؤثر میبینه، خودش را هم در کار دیگران مؤثر. شرک رایجه، اینجور شرکی را هیچ فقیه هم به عنوان یا آدم مرتد یا مشرکی که نجس باشه، انما المشرکون نجس، اینا نیستن، در حد خودش اعتقاد داره. ولی در مراحل تربیت توحیدی کمک خواستن از غیر خدا مایه سقوطه. فقط خداست که کمک میکنه، یاک نعبد و یاک، یعنی اونی که مالک هست، اونی که معبود هست، یعنی مالک هست و من مملوک بود هستم. کسی در شؤون مملوک مالک مطلق دخل و تصرفی نمیتونه داشته باشه. همه مملوکن، همه فقیرن، همه ذاتشون هیچی نداره، حتی وجودشون هم مال خودشون نیست، شون و وجودشون هم همه تحت سلطه و سیطره مالک مطلقه و بندگان خدا هم به امر او به هم دیگر کمک میکنن، حمایت میکنن. این کمک معده، این بستر نظر لطف پروردگار متعال. آدم نماز نخونه میفته تو جهنم، نه اینکه نماز ما رو از جهنم نگه میداره، نه، خداست آدم رو از جهنم نگه میداره، ولی خود خدا فرموده من این رو حفاظ قرار دادم، اگه این حفاظه نداشته باشید میفتید تو جهنم. همه شؤون زندگی بشر به هم دیگه ارتباط داره، همه به هم کمک میکنن، مثل همه موجودات عالم. لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر ولی اللیل سابق النهار ولی کلون فی فلکن یسبحون. همین در مدار خودشون دارن دستور خدا رو انجام میدن، امر خدا رو اطاعت میکنن. ما هم به امر خدا در خدمت یکدیگر میتونیم باشیم. بنابراین استعانت به تبع عبودیت فقط منحصر پروردگار متعال، چون مالکیتش علل اطلاقه، کمکش هم علل اطلاقه، معبودیتش هم علل اطلاقه. در مسیر تربیت توحیدی خدا توکل را برای کلاس های متوسط قرار داده، فرموده است که خدا را وکیل خودتون بدونید در همه کار. شما نیستید، او وکیل شماست، کارا رو در او انجام میده. شما به وظیفه خودتون دارید انجام وظیفه میکنید، ولی اونی که کار را به سامان میرسونه او خداست. کل امر زیبان لم یبدع بسم الله فهو ابتر، اصلا نتیجه نداره. این اسم الله که اثر میگذاره در این که شیعی محصر واقع بشوند. اگر بدون یاری خدا باشه هیچ چیزی هیچ اثر رو جمع. اثر هر چیزم به اذن الله، آتش به اذن خدا میسوزونه، آب هم به اذن خدا آدم رو سیراب میکنه، غذا هم به اذن الله آدم رو سیر میکنه و همه امور دیگر هم همینجوره. هر جا اذن خدا نیست، معاویه رو لعنت الله علیه علیه الهاویه پیغمبر نفرین کرد سیر نشه، قضا میخورد ولی تا آخر بدبخت هیچ وقت سیر نشد. این اثر سیری رو خدا میگذاره به اذن الله. خدا رو وکیل بدانی و توکلوا علی الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون و علی الله فلیتوکل المتوکلون. ولی اگر کلاسش ارتقا پیدا بکنه از مرحله توکل به مرحله تفویض میرسه که اصلا من کاری نیستم تو وکیل بگیرم، همه چی به دست خداست، اول اوست، آخرم اوست، باطنم اوست، ظاهرم اوست، هیچ کسی هم غیر او، نه اول نه آخر نه ظاهر نه باطن، هیچ کی هیچ کاری نیست، همه کار خود خداست. لذا لا مؤثر فی الوجود الا الله تبارک و تعالی. اما در این آیه کریمه ایاک نعبد و ایاک نستعین هم میتونیم بگیم مطلق ایاک نستعین و هم میتونیم بگیم که اونی که مهمه همه چیز به او هست و این عبودیت ماست. در عبودیت منهای کمک خدا اخلاصی نمیاد، در عبودیت اونی که عبادت رو عبادت میکنن اخلاصه، که آدم محزن برای خدا داره سجده میکنه، رکوع میکنه، کار میکنه، فقط در اختیار خداست و نهایت خضوع و تعلق رو داره. این الاخلاص و سر من اسراری، اخلاص اختیار ما نیست. وقتی میگیم یاک نعبد باید بگیم یاک نستعین. یکی این نکته است. نکته دیگر اینه که وقتی ما میگیم یاک نعبد گویا یه استقلالی داریم، خودمون رو به حساب آوردیم. یاک نعبد بلا فاصله خدا فرمود بگید یاک نستعین، برای اینکه این عبودیتتون هم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله، این نماز رو خدا به شما داده، عبودیت را خدا به شما داد، این نیت را خدا به شما داد. شما در هیچ شرایطی هیچ نوع استقلال ندارید، حکم شما حکم حرف ربطه، جز یه موجود آویز وابسته به تمام معنا هستید. در هیچ چیز استقلال ندارید، حتی در عبودیتتون اینم از جانب حضرت حق سبحانه و تعالی است. بحث جبر و اختیار که از این دعای لا جبر ولا تفریض استفاده میشه انشاءالله در یک جلسه دیگر.